ساعت 21، این صدای رادیو فرداست. مذاکرات جانبی گروه 5 به علاوه 1 در مقر اتحادیه اروپا ادامه دارد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید هنوز توافقی با ایران به دست نیامده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به تهران سفر میکند. شب همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. ساعتی پیش مذاکرات جانبی نمایندگان ارشد گروه 5 به علاوه 1 در مقر اتحادیه اروپا در ژنو آغاز شد. صبح جمعه وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا برای شرکت در مذاکرات وارد ژنو شدند و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از ظهر جمعه وارد ژنو شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که ساعتی پیش به محل برگزاری نشست گروه 5 به علاوه 1 در ژنو وارد شده به خبرنگاران گفت:
We hope to try to narrow those differences, but I don't think anybody should mistake that there are.
ما تلاش می‌کنیم اختلاف‌ها را کاهش دهیم، ولی باید در نظر داشت که مسائل مهمی مطرح هستند که باید حل شوند. وزیر امور خارجه آمریکا قرار است با همتایان اروپایی خود ملاقات کند و پس از آن هم در دیداری دو جانبه با آقای ظریف گفتگو خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم که هنوز معلوم نیست که در مذاکرات ژنو شرکت خواهد کرد یا نه، ساعتی پیش درباره موضع روسیه در این دور از مذاکرات گفت:
ما призываем признать право Ирана на пользование благами мира.
ما خواهان آن هستیم که حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای پذیرفته شود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، با این شرط که تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل و روشن زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار گیرد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان در ژنو ادامه دارد و اجازه بدید که به سراغ هانا کاویانی، فرستاده ویژه رادیو فردا به ژنو و محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 بریم. هانا کاویانی، به شما سلام میکنیم، به این بخش خوش آمدید و تازه ترین خبرها چه هست؟
سپاسگزارم. من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. اون چیزی که همکنون بین خبرنگاران مطرح میشه این هستش که احتمالاً در همین دقایقی که ما صحبت میکنیم باید محمد جواد ظریف و هیئت ایرانی به جمع سایر هیئت‌های مذاکره کننده در مقر اتحادیه اروپا در ژنو پیوسته باشه و قرار بود که گفتگویی انجام بشه بین آقای ظریف و کاتریناشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که ساعتی پیش وارد شهر ژنو شد در سفری از پیش اعلام نشده. و این یکی از مسائلی است که در حال حاضر در حال مطرح شدن هست. اما اینکه دقیقاً چه مذاکراتی و چه گفتگوهایی برقرار میشه همکنون، اون رو به صورت رسمی اعلام نکردن و مشخص نیستش که چه گفتگوهایی تا کنون انجام شده. اون چیزی که ما میدونیم این هستش که کاترین اشتون با سه کشور اروپایی با جان کری دیدار کردن. اینها خبرهایی هستش که خبرنگاران راجبش می نویسن، اما به صورت رسمی صحبتی در این باره نشده هنوز.
حالا در میانه برگزاری این نشست ها و حضور این همه سیاستمدار جهانی در ژنو، جو حاکم بر فضای مذاکرات و اصولاً فضای شهر ژنو چگونه هست؟
چند تا مسئله مختلف وجود داره. اول اینکه این مذاکرات قرار بود مذاکراتی دو روزه باشه و با توجه به حضور وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در شهر ژنو که برای ادامه مذاکرات به این شهر اومدن، این مذاکرات دو روزه مشخص نیستش که تا کی ادامه پیدا کنه. عباس عراقچی، معاون محمد جواد ظریف، گفته که ممکنه که این مذاکرات تا نیمه های شب و یا حتی فردا ادامه پیدا بکنه، اما هیچ چیزی به صورت رسمی اعلام نشده و ما منتظریم ببینیم که در ساعت‌های پیش رو چه خواهد شد. و یک همچین شاید بشه گفت بی برنامگی که البته در مذاکراتی در این سطح خیلی طبیعی هم هست، یک کمی خبرنگاران و افرادی که برای پوشش این این مذاکرات به شهر ژنو اومدن رو سردرگم کرده بود. همه خبرنگاران تقریبا مجبور به موندن طولانی تر در شهر ژنو شدند و بسیاری قرار بود امشب برگردند، چون مذاکرات قرار بود دو روزه باشه. پروازها و اقامت خودشون رو در این شهر تمدید کردند.
حالا سپاسگزارم از همراهید و مسلماً با رسیدن خبرهای تازه باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود. هانا کاویانی، فرستاده ویژه رادیو فردا به ژنو و محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه کشورهای پنج به علاوه یک گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوی صدای رادیو فرداست.
بله و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو فردا. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه برای گفتگو با مقامات سیاسی و مسئولان برنامه هسته‌ای ایران به تهران سفر می کند. هفته گذشته هیئت نمایندگی ایران پیشنهاد جدیدی برای پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات مربوط به برنامه اتمیش به آژانس ارائه کرد. جزئیات این پیشنهاد منتشر نشده است، اما مقامات ایرانی اظهار امیدواری کردند این طرح جدید و همزمان با آن مذاکرات سیاسی با گروه پنج به علاوه یک بتواند در زمانی کوتاه به کاهش تحریم ها و حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی منجر شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، شامگاه پنجشنبه با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت های جهانی گفت که ممکن است در گام های آغازین توافقی احتمالی تحریم های ایران اندکی کاهش یابد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت این امکان وجود دارد که به یک توافق چند مرحله‌ای دست یابیم، به این صورت که ابتدا ایران هر گونه پیشبرد برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند و در عوض ما نیز تحریم‌ها را نسبتاً کاهش دهیم. سخنان آقای اوباما در حالی ایراد می‌شود که محمد جواد ظریف، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در ژنو، روز پنجشنبه گفت زمینه برای نگارش متن توافقنامه بین ایران و پنج به علاوه یک فراهم شده است. و اما در پی تشدید آلودگی هوای استان خراسان، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز جمعه از احتمال بروز پدیده باران اسیدی در این استان خبر داد. چند روز پیش هم در پی بارش باران هزاران تن از شهروندان خوزستان به دلیل مشکلات تنفسی راهی بیمارستان شدند و مقام‌های مسئول اعلام کردند که ستاد بحران و کمیته اضطرار در حال بررسی این موضوع است. بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز جمعه از احتمال بروز پدیده باران اسیدی در استان خوزستان خبر داد، اما گفت که هنوز این موضوع قطعی نیست. معصومه ابتکار در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین گفت بالا بودن میزان ریزگردها و همزمان بالا بودن رطوبت در این استان ممکن است باعث بارش‌های اسیدی شود. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست در تهران، پدیده باران اسیدی در خوزستان را پدیده این نوظهور می‌داند.
باران اسیدی یه اثرهایی به جا می‌ذاره. ما می‌دونیم که حدود 100 هزار هکتار خوزستان ما برنج داریم. تا به حال آثاری از اسیدی بودن باران در اهواز دست ما نرسیده. بنابراین شاید این یک پدیده نوظهور و جدید باشه که در اون صورت باید منبع و منابع تولید این آلو تحقیق و بررسی کرد.
هفته پیش پس از بارش اولین باران پاییزی در خوزستان، حدود 6000 تن از شهروندان اهوازی به دلیل مشکلات تنفسی راهی بیمارستان شدند. برای بروز مشکلات تنفسی این شهروندان عوامل متعددی مطرح شد، از آتش زدن لاستیک‌های مستعمل و دود ناشی از آن گرفته تا وجود نیترات و ریزگردها در هوا. اما آنطور که اسماعیل کهرم میگوید، مشکل اصلی همان وجود ریزگرد هاست.
ریزگرد ها در خوزستان همیشه بالا بوده. ما اسم اینها رو گذاشتیم ریزگرد های عربی و یا ریزگرد های غربی. ما حدود 46 تا کانون های بحران ریزگرد داریم که اینها به توسط باد، حالا بر حسب شدت باد و یا جهت حرکت باد، اینها رو بر می‌داره و میاره روی قسمت‌هایی از ایران که معمولاً در غرب ایران قرار گرفته، حتی تهران هم مصون نیست. بنابراین این گیرگردها هستن که باعث آلودگی هوای خوزستان میشن، به خصوص اگر اینها زیر 2 میکرون باشن.
سعید متصدی معاون سازمان محیط زیست از بررسی موضوع آلودگی هوای استان خوزستان در کمیته اضطرار خبر داده است. به گفته او قرار است مواردی از قبیل تعطیلی موقت برخی از واحدهای صنعتی و کارخانجات، جلوگیری از آتش زدن مزارع و زباله ها، محدودیت تردد اتومبیل ها و تعطیلی موقت مدارس و ادارات در این کمیته بررسی شود. اسماعیل کهرم درباره راهکارهای کاهش آلودگی هوای خوزستان اینطور میگوید.
الان مشخص شده که وجود تالاب ها و وجود جنگل ها به خصوص میتوانی جلوی ریزگرد ها رو بگیره. بنابراین در طولانی مدت ما باید تالاب هامون رو حفاظت بکنیم و یا جنگل کاری بکنیم. اما مسئله آنی این است که مالچ پاشی بکنیم در این کانون های بحرانی. میتونیم ریزگرد ها رو با پاشیدن مالچ نهار بکنیم. مالچ ترکیباتی هست پاشیده میشه و از تو دستگاه اون ریزگرد ها رو مانند این که پتو روش انداخته باشیم از حرکتشون جلوگیری میکنیم.
سازمان بهداشت جهانی مهر ماه امسال اعلام کرد که شهر اهواز آلوده ترین شهر جهان از نظر ذرات معلق در هواست. در این گزارش صنایع سنگین و کیفیت پایین سوخت خودروها عوامل اصلی آلودگی در این شهر عنوان شده است. شهر سنندج مرکز استان کردستان ایران هم سومین شهر آلوده جهان در این فهرست بود. بر اساس آمارهای دولتی سالانه بیش از 10,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
عزیزان، اگر طالب تماس با رادیو فردا هستید، شماره پیامگیر رادیو فردا، یا بهتر بگم پیامگیرهای رادیو فردا، شماره هاشون در اختیار شماست. اگر قلم و کاغذ دم دستتون دارید، یادداشت کنید یکی از شماره های پیامگیرهای ما رو: 201-202-828-7220 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست و میتونید درباره هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان بگید. و اما سیلوان شالوم، وزیر انرژی دولت اسرائیل، دخالت این کشور رو در مرگ یاسر عرفات، رئیس پیشین حکومت خودگردان فلسطینی، تکذیب کرد. شالوم که در زمان مرگ یاسر عرفات وزیر امور خارجه اسرائیل بود، گفت کشورش هیچگاه تصمیمی برای وارد آوردن آسیب جسمی به یاسر عرفات اتخاذ نکرده بود. روز سه‌شنبه شبکه خبری الجزیره گزارشی منتشر کرد که در آن به نقل از تحقیقات علمی یک تیم از دانشمندان سوئیسی گفته می شود در بدن یاسر عرفات آثار سم کشنده پلونیوم یافت شده است. همسر یاسر عرفات چند سال پیش گفت که مرگ شوهرش طبیعی نبوده و خواهان کالبد شکافی مجدد او شد. برزیل و آلمان با تنظیم پیشنویس قطعنامه‌ای برای طرح شدن در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آن شدند که جاسوسی الکترونیکی در جهان خاتمه یابد. به گزارش رویترز، این دو کشور روز پنجشنبه با تنظیم این پیشنویس نگرانی عمیق خود را از تجاوز به حقوق بشر و سوء استفاده هایی که از هر گونه نظارت و اعمال شنود بر مکالمات و تبادل اطلاعات صورت می گیرد ابراز داشتند. پیتر وتینگ، سفیر آلمان در سازمان ملل متحد، گفت امیدوار است این پیشنویس بتواند موجب بحثی جدی شود که به واکنش‌هایی برای حفاظت از حریم خصوصی در دنیای مجازی بیانجامد. برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه‌های مجمع عمومی این سازمان غیر الزام آور هستند. و عزیزان، وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود با سرخط مهمترین خبرها.